أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نماز جماعت در این بود که در مواردی که شک می کنیم که نماز جماعت مشروع هست یا مشروع نیست، مقتضای اصل اولی چیه؟ مقتضای اصل اولی مشروعیت که محقق همدانی فرمودن با تمسک به اصل براءت. ما میتونیم مشروعیت اون نماز جماعت رو اثبات کنیم. شک میکنیم آیا شیشه بین امام و مأموم فاصله بیاندازه مانع از جماعت هست یا نیست، براءت از مانعیت او جاری میکنیم. یا شک میکنیم امام جماعت ناقص العضو باشه مانع هست از مشروعیت جماعت، براءت از مانعیت آن جاری میکنیم. یا اگر احتمال میدیم که یک شرطی داره صحت نماز جماعت، براءت از شرطیت او جاری میکنیم و نتیجه میشه مشروعیت این نماز جماعت. یا نه، مقتضای اصل اولی عدم مشروعیته که مرحوم آقای حکیم در مستمسک این رو مطرح کردن که بازگشتش به این بود که ما سه عموم داریم که این سه عموم اقتضا میکنه که نماز مأموم باطل باشه در موارد شک در صحت جماعت. مرحوم آقای خویی هم در موسوعه جلد 17 صفحه 87 این رو بیان کردند، ولو در جاهای دیگر خلافش رو فرمودن. اون سه عموم یکیش این بود که در روایت داریم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، که البته این حدیث نبوی عامی هست، در مستدرک جلد 4 صفحه 158 نقل میکنه، ولی روایات معتبره داریم که مفادش اینه که نماز بدون خواندن سوره هم باطله. خب این مأموم طبعا سوره نمیخونه در نماز و مقتضای این عموم اینه که نمازش باطله، مگر در جایی که تخصیص خورده این دلیل و ثابت شده برای ما که جماعت مشروعه. مثلا در وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 37 صحیحه محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل بکنه، سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال لا صلاة له. یا موثقه سماعه داره که الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، امام فرمودن فلیقرأها مادام لم یرکع فانه لا قراءته حتی یبدع بها فی جهر او اخفات. عام دوم عامی بود که میگفت من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، که موثقه ابی بصیر هست، ولذا اگر مأموم سهوًا زودتر بره به رکوع ببینه امام هنوز رکوع نرفته، باید برگرده دو مرتبه با امام بره به رکوع. خب این مصداق من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده هست. اگر دلیل بر مشروعیت این جماعت داشتیم، خب تمسک میکنیم به روایاتی که فرموده اشکال نداره، این زیاده مبطل نماز نیست، مثل موثقه علی ابن یقطین سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام قال يعيد ركوعه معه، که البته این موثقه راجع به این فر هست که با امام به رکوع رفت ولیکن فکر کرد امام سر از رکوع برداشته، او سر از رکوع برداشتید هنوز امام در رکوعه، امام فرمودن که برگرده به رکوع با امام، که میشه دوتا رکوع. خب اگر شک بکنیم در مشروعیت جماعت، عموم من زاد فی صلاته فللعاده میگه این نماز باطله. عام سوم اون روایاتی است که راجع به شک در رکعات هست، که شک در رکعات نماز دو رکعتی و سه رکعتی مبطله، شک در رکعت اول و دوم نماز مبطله. حالا اگر مأموم شک کرد در رکعات، طبق این عموم نمازش باطله. اگر دلیل بر مشروعیت جماعت داشتیم، تمسک میکنیم به اون دلیلی که میگه که مأموم به شکش در رکعات اعتنا نمیکنه و تبعیت از امام میکنه. شک در مشروعیت این نماز جماعت داشتیم، میشه شک در تخصیص زائد این عموم، و باید به این عموم رجوع کنیم بگیم این نماز باطله، که لازمه این دو عموم اینه که در موارد شک در مشروعیت جماعت اثبت بطلان نمازه جماعت هست. چون اگر نماز جماعت صحیح بود، نباید این دوتا حکم ثابت باشه، اون زیاده تبعیه رکوع مبطل نماز باشه، یا شک در رکعات مأموم مبطل نماز مأموم باشه. ملزان نتیجه این سه عموم اینه که اصل عدم مشروعیت نماز جماعت هست، الا ما خرج به دلیل. البته بنابر نظر برخی مثل آی سیستانی، اگر نوبت به اصل عملی هم برسه، اصل عملی مختزاش احتیاطه. چرا؟ برای اینکه ایشون نظرشون اینه که اگر ما به عنوان مثال بدانیم شارع امر کرده به عتق رقبه تعیینن، شک داریم که شرط آن عدالت هست، شرط آن ایمانه. رقبه هست یا نه؟ براءت از شرطیت ایمان رقبه جاری میکنیم. اما اگر عتق رقبه واجب تأخیری باشه، شارع گفته یا 60 روز روزه بگیر یا عتق رقبه بکن، نمیدونیم اینجا شرط اون رقبه مؤمن بودن هست یا نیست، ایشون فرمودن که اینجا ما باید احتیاط کنیم، اگر رقبه میخواییم آزاد کنیم رقبه مؤمنه آزاد کنیم، چون نمیدونیم متعلق وجوب اون عنوان احد و هماهی است که انتزاع میشه از عتق رقبه، یا اون عنوان احد و هماهی است که انتزاع میشه از عتق رقبه مؤمنه. این دوتا عنوان احد و هماست، نمیدونیم کدوماش متعلق وجوبه. اینجا هم واجب جامع بین نماز جماعت و نماز فراداست. خب نمیدونیم آیا اون عدل واجب که نماز جماعت مشروط است به این که مثلا امام فاقد العذر نباشه یا مشروط نیست. هم شدیم ما به عنوان احد هما، یکی از این دو رو بخوان، یا نماز فرادا یا نماز جماعت، نمیدونیم اون نماز جماعتی که عدل واجب تأخیری است مشروط است به این شرط که مثلا امام جماعت ناقص العذر نباشه یا مشروط نیست، باید احتیاط کنیم. البته ما این مبنا رو قبول نکردیم و گفتیم مقتضای اصل عملی براءته. ولی مشکل اون سه عمومیه که مطرح میشه. در جواب از این اصل عدم مشروعیت نماز جماعت بر اساس وجود سه عموم، دو وجه مطرح میشه. وجه اول اینه که بگیم راجع به اون عموم لا صلاة الا به فاتحة الكتاب که انصافا در زمانی این خطاب هایی که میگه نماز بدون خواندن حمد و سوره باطل است صادر شده، که مشروعیت نماز جماعت از مسلمات بوده، ولذا این میشه مانند قرینه متصل لبیه که مانع از انعقاد عموم این خطاب میشه نسبت به نماز جماعت. و شک هم بکنیم در مشروعیت یک نماز جماعتی مثل اون جایی که امام ناقص العضوه، میشه شک که در قرینه متصله، یعنی اجمال مقید متصل، و این موجب اجمال خطاب میشه، ولذا این عموم اول رو میتونیم جواب بدیم. اما عموم دوم و سوم انصافاً انعقاد عموم در آن قابل مناقشه نیست. نمیشه بگیم واضح بوده نزد متشرعه که من زاد فی صلاته فعلیه العاده زیاده رکوع را در نماز جماعت شامل نمیشه. در اون موردی که مأموم سهواً سر از رکوع برداشت، دید هنوز امام در رکوع، برگشت به رکوع امام، خب این زیاده سهوی رکوعه. بگیم من زاد فی صلاته فللاده مقید لبی متصل داره، شامل آن نمیشه، خب این وجهی نداره، قطعا در اونجا مقید متصل نیست، منفصل. و همینطور عمومات مبتل بودن شک در رکعات. اما گفته میشه که در فرضی که مبتلا نشه این مأموم به این مشکل شک در رکعات یا مشکل زیاده رکوع از باب متابعت امام، ما به مدلول مطابقی این دو عموم که نمیتونیم تمسک کنیم. به مدلول التزامی این دو عموم تمسک میکردیم، به لازم عقلی این دو عموم تمسک میکردیم، میگفتیم در جایی هم که این مأموم مبتلا نمیشه به زیاده رکوع یا به شک در رکعات، ما میاییم به مثبتات عموم من زاد فی صلاته فللاده یا به مثبتات من شک فی الاولین اعاده الصلاه تمسک میکنیم. میگیم لازمه این که در فرض زیاده رکوع یا در فرض شک در رکعات نماز این مأموم باطله اینه که این جماعت مشروع نیست و ما کشف میکنیم این جماعت مشروع نیست، ولی اگه این جماعت مشروع بود چرا این زیاده رکوع از باب تبعیت امام مبطل نماز این مأموم باشه؟ چرا شک در رکعات مبطل نماز این مأموم باشه؟ یعنی در واقع ما میایم تمسک میکنیم به مثبتات عموم و اطلاق دلیل. اشکالی در اینجا مطرحه که در کلمات مرحوم آقای بروجردی دیده شده، ظاهرا مرحوم آقای داماد هم مطرح میکردن، آقای زنجانی هم مطرح میکنن، که حجیت مثبتات عموم معلوم نیست که مطابق با سیره عقلائیه باشه. مرحوم آقای بروجردی طبق آنچه که در نهایت الاصول صفحه 343 هست فرمودن اگر یه عام می داشتیم می گفت اکرم کل عالم، یک خاصی گفت لا تکرم زیدن، نمی دونیم این زید عالمه یا زید جاهله. ما به اصالت العموم اکرم کل عالم نسبت به زید عالم تمسک میکنیم و واجب میکنیم اکرام او را، ولی نمیتونیم ثابت کنیم لا تکرم زیدن مراد ازش زید جاهل هست و اکرام زید جاهل حرامه. تعبیرشون اینه که لا یثبت بهی حرمت و اکرام زید الجاهل لعدم احراز بناء العقلاء على حجیت مثبتات العموم فلا یتم ما ذکره المحقق النائینی قدس سره من اثبات حرمت اکرام زید الجاهل به. خب اگر این اشکال تثبیت بشه ما دیگه نمیتونیم به مثبتات من زاد فی صلاتی فعل العاده یا به مثبتات من شک فی الاولین عاده الصلات تمسک کنیم، بگیم لازمه این که در فرضی که این مأموم در این نماز جماعتی که مشکوک است مشروع بودن آن، مثل این که امام ناقص العضوه، اگر مبتلا بشه به زیاده رکوع یا به شک در رکعات نمازش باطله، لازمه این دو عموم اینه که مبتلا هم نشه به این دو مشکل، جماعتش مشروع نیست. این میشه تمسک به عام در مثبتاتش که طبق این اشکال مطابق با سیره و قلائیه نیست. ممکنه در تأیید فرمایش آی بروجردی کسی بگه که واقعا اقلا اگر یه عام می صادر بشه از شخصی که من هر روز از ساعت 9 تا 12 در فلان مکان هستم، بعد این کلام این شخص رو قاضی بخواد مستمسک قرار بده، بگه پس طبق این گفته شما در تمام روزهای سال شما از ساعت 9 تا 12 در این مکان بودی، از جمله در فلان روز، و ما مدرک داریم هر کسی که در اون روز در اینجا بوده او قاتل زیده، پس ثابت میشه شما قاتل زیدید. با اینکه احتمال داره و خود اون شخص ادعا میکنه که من گفتم هر روز از ساعت 9 تا 12 در فلان مکان هستم و بودم، اما خب حالا اون روز استثناءً نبودم، و احتمالم میده قاضی که حرف او درست باشه. اینجا معلوم نیست که مجوز داشته باشه قاضی به مثبتات اقرار او اخذ بکنه. ولی انصاف اینه که حالا در این مثبتات اقرار هم اگر ما مناقشه کنیم که برای قاضی اگر وثوق نیاورد حجت باشه، اما در ظهورات کلام مولا این مثبتات حجته. مولا میگه اکرم کل عالم، و من میدونم اگر اکرام زید عالم واجب باشه اکرام پدرش هم واجبه. اوغلا عکس میکنن، میگن خب ما که گفتیم اکرم کل عالم شامل زید عالم میشد، تو هم که میدونستی اگه زید عالم واجب الاکرام باشه پس پدرش هم واجب الاکرامه، چرا او رو اکرام نکردی؟ پس این اشکال اول به نظر ما وارد نیست و ما میتونیم به مثبتات عموم من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده و مثبتات عموم من شک فی الرکعتین الاولین اعاد الصلاة تمسک کنیم برای اثبات مشروع نبودن نماز جماعت در اون جایی که شک در مشروعیت داریم. مهم وجه دومه برای من از تمسک به این سه عموم، وجه دوم برای من از تمسک به این سموم اینه که گفته میشه که این سموم یک مخصص منفصلی داره که در نماز جماعت مشروع قرائت از مأموم ساقطه، زیاده رکوع مأموم تبعا للامام معفوه، شک مأموم در رکعات مبطل نمازش نیست. پس در واقع یک مخصص منفصلی آمده عنوان جماعت مشروعه رو خارج کرده از این سه عموم، و ما در مواردی که شک می کنیم در مشروع بودن یک نماز جماعتی بخواییم به این عموم ها تمسک کنیم، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص ولو منفصل باشه جائز نیست. ممکنه شما بفرمایید که اگر شبهه مصداقیه مخصص منفصل فی حد نفسه شبهه حکمیه بود، یعنی منشأ شک در مصداق مخصص منفصل شک در حکم شرعی بود، اینجا ما میتونیم تمسک کنیم به عام، مثل اینکه در برخی از کلمات مرحوم آقای صدر هست که اگر ما یک خطاب داریم احل الله کل بیع و یک مخصص منفصل داریم که لا یحل البیع فی وقت وجوب صلات الجمعه، شک بکنیم آیا در عصر غیبت نماز جمعه واجبه یا نه، درسته که بیع وقت نداء در روز جمعه در عصر غیبت شبهه مصداقیه مخصص احل الله کل به این هست، ولی چون منشأ شک در مصداق مخصص منفصل شک که در حکم شرعی است، نمیدونیم در عصر غیبت نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، میتونیم تمسک کنیم به عموم احل الله و کل بیان. اینجا هم ممکنه کسی این رو بگه، ولی اولا اون مبنا درست نبود، ما در اصول جواب دادیم از اون مبنا، وانگهی در برخی از کلمات آی صدر بود که ما این رو فقط در عام میگیم نه در مطلق، در احل الله کل بیعن میگیم نه در احل الله البیع، چون عام است که در مقام بیان تطبیق حکم طبیعت بر افراد آن هست. خب بنابراین در اینجا که ما عام نداریم، مطلقاته، لا صلات الا به فاتحه الكتاب، من زاد فی صلاته فعلیه العاده، من شک فی الرکعتین نورالعین عاده الصلاه، اینا مطلقاتی هستند که در شبهه مصداقی مخصص منفصل آن نمیشه به اونها رجوع کرد، ولو شبهه مصداقی مخصص منفصل فی حد ذاته شبهه حکمیه است، که در مانحنفی هم منشأ شک در مشروعیت جماعت شک در حکم شرعی است، و الا ما در خارج که شک نداریم، شک داریم که آیا ناقص العضو بودن امام جماعت مانع شرعی است از اقتداء به او یا نه. پس وجه دوم برای من از تمسک به این عمومات و اطلاقات سگانه این بود که عنوان مخصص منفصل اینه که نماز جماعت مشروعه درش قرائت از مأموم ساقطه، زیاده تبعیه معموم مبتله نماز او نیست، شک معموم در رکعات مبتله نماز او نیست، در نماز جماعت مشروعه. و هر کجا شک کنیم در مشروعیت جماعت میشه شبهه مصداقیه مخصص منفصل و دیگه نمیتونیم به عام تمسک کنیم، راه باز میشه برای تمسک به اصل عملی که ما پذیرفتیم که مقتضای اصل عملی در شک در مشروعیت جماعت براءت از وجوب قرائت هست این وجه دو تا ایراد داره که این دو ایراد رو باید دنبال کنیم. ایراد اول اینه که بر فرض ما نتونیم در شبهه مصداقیه مخصص منفصل این عمومها رجوع کنیم به این عمومها و باید رجوع کنیم به مقتضای اصل عملی. ولی مقتضای اصل عملی همه جا براءت نیست، نسبت به لزوم قرائت سوره حمد بله این مأموم اصل براءت جاری میکنه، اما احکام دیگر چی؟ بر مأموم در جماعت مشروع اصلا قرائت حرامه، در بعضی از نمازها مثل جایی که حالا نماز مطرح کردن نماز اخفاتیه است یا نماز جهریه است که مأموم قرائت امام رو میشنوه، براءت از وجوب سوره تعارض میکنه با براءت از حرمت قرائت سوره، براءت از وجوب قرائت سوره حمد و یا مثلا سوره دیگر بعد از سوره حمد معارضه میکنه با براءت از حرمت قرائت آن. یا مثلا در شک در مانعیت زیاده رکوع تبع للامام، براءت از حرمت اون و مانعیت اون رکوع دوم معارضه میکنه با براءت از وجوب آن، چون اگر نماز جماعت مشروع باشه واجبه این رکوع دوم رو بیاره تبع للامام، و در شک در رکعات اصلا قاعده اشتغال جاریه، چون شارع به ما گفته شما نماز صبح دو رکعتی بخوانید، من مأموم که اقتدا میکنم به این امام جماعت ناقص العضو شک کردم که رکعت اولم یا دوم، امام داره قنوت میگیره ولی من احتمال میدم امام اشتباه کرده، خب منم تبعیت کنم از امام رو قنوت بگیرم، خب شاید یه رکعت نماز خوندم، این خلاف قاعده اشتغاله. پس این طور نیست که اگر تمسک به این سه عموم رو ما براش مشکل ایجاد کنیم سریع نوبت برسه به اصل براءت، این که آی خویی آمدن در شک در مشروعیت نماز جماعت اصل براءت جاری کردن، ایشون اصل براءت رو برده نسبت به اون شرایط نماز جماعت. مثلا ایشون اینجور فرموده، اصلش هم در کلام محقق همدانی بود که ما مکلفیم به جامع بین نماز فرادا و نماز جماعت، نمیدونیم نماز جماعت مشروط هست به اینکه امام ناقص العضو نباشه یا مشروط نیست، براءت از شرط اون عدل واجب جاری کردن. واجب چون واجب تخییری است، یا نماز فرادا بخوان یا نماز جماعت، یعنی یا نماز منفرد بخوان یا اقتدا کن به نماز جماعت. نمیدونیم این عده واجب که اقتدا بکنیم به نماز جماعت مشروط است به اینکه امام ناقص العضو نباشد یا مشروط نیست. اینجوری اومدن براءت جاری کردن، در حالی که این خالی از اشکال نیست، چون ما خب نسبت به این مورد نمیدونیم. حالا که اقتدا کردیم به این امام جماعت ناقص العضو، خوندن حمد و سوره بر ما حرامه یا واجبه؟ اینا چه کار کنیم؟ رکوع دوم رفتن در جایی که اشتباه سر از رکوع برداشتیم و دیدیم امام در حال رکوعه، این رکوع دوم رفتن من مأموم بر ما بر من واجبه یا حرامه؟ یا شک در رکعات که میکنم من مأموم، خب چجور اعتماد کنم؟ شاید من الان که میبینم امام قنوت گرفته منم قنوت بگیرم، اکتفا کنم به این یک رکعت، یه رکعت نماز خونده باشم، این خلاف قاعده اشتغاله. استصحابم میگه که شما بیش از یک رکعت نماز نخوندی. اون اصل براءت از شرطیت این که امام ناقص العضو نباشد چه حکومتی داره بر این اصلهای معارض؟ این اشکال اول به این وجه دوم هست. اشکال دوم به آن رو انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.